دو بخش قرار گرفته که همونطور که گفتم برای دسترسی به حسینیه از کوچه استفاده میکنم. وضوخانه هم دقیقا در همین سمت کوچه قرار گرفته. ابتدا که مسجد رو میسازن، بخش زمستانی یا همون شبستان زمستانی ساخته میشه و بعد از 30 سال قسمت تابستانه به مسجد اضافه میشه. الان که فصل زمستان هست، ابتدا از شبستان زمستانه بخوایم صحبت بکنیم که موقع ورودتون شما از یک هشتی با گچبری های شمسی عبور میکنین و اگر دقت بکنین تعداد کمی پنجره با ابعاد کوچک میبینید که کاربرد این پنجره ها تبادل دما با محیط بیرونی بوده که تقریبا فضای اینجا رو برای نمازگزاران دلپذیر تر میکرده. البته طاق کوچک مسجد چرخاب جدا از این که باعث می شده گرما در فصل زمستان اینجا بمونه، یک نمای زیبایی هم به این مسجد بخشید. شهر اردکان یزد که از شهرهای تاریخی کشور ما با بناهای بسیار زیبایی هست و بهترین فصل هم برای سفر به یزد زیبا پاییز و زمستانه. دعوتتون میکنیم که حتما سفری به این شهر تاریخی و مذهبی داشته باشید و خودتون از نزدیک شاهد زیبایی مسجد چرخاب اردکان یزد باشید.
خب بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه به افق آفتاب. فرصتمون تمام شد و باید با شما خداحافظی کنیم تا فردا همین حوالی. خداحافظ.
ظهر بخیر عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو ایران. اما در این لحظه همکاران من از صفحه من قرار هستش که گزارشی در رابطه با بخش ویژه‌ای برای جام ملت‌های آسیا رو تقدیمتون بکنند. بشنوید.
17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. اوج هیجان در جام ملت‌های آسیا 2019 امارات.
آخرین خبرهای جام ملت‌های آسیا از صفحه من.
17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، مردم ایران سلام. ظهر شما بخیر باشه. من ایمان عارض هستم. اون که از همکنون به صورت زنده شنونده هستی تا حوالی ساعت 12:40 بخش ویژه اطلاع رسانی جام ملت های آسیاست با عنوان صفحه من در رادیو ایران. اما همکاران من در این بخش خانم تبرستانی تایید کننده هستن و دوست خوبم پرهام تجدد صدا بردار. کمیته داوران AFC آقای عبدالرحمن جاسم از قطر رو به عنوان داور دیدار ایران و چین در دور چهارم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا انتخاب کرد. دیدار ما و چین روز پنجشنبه ساعت 19:30 به وقت تهران برگزار خواهد شد در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی، ورزشگاهی که مقابل عمان موفق شدیم 2-0 به برتری برسیم. قبل از دیدار ما و تیم ملی فوتبال چین از ساعت 16:30 در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی، جایی که ما با عراق با هم بازی کردیم، ویتنام و ژاپن با قضاوت محمد عبدالله از امارات رو در روی هم قرار می‌گیرند. اما امروز با برگزاری دو مسابقه پرونده کشتوم نهایی جام ملت‌های آسیا رسماً بسته میشه. از ساعت 4:30 بعد از ظهر امروز به وقت تهران، کره جنوبی و بحرین در ورزشگاه مکتوم بن راشد به مسافه هم میرن و برنده مسابقه باید منتظر دیدار ساعت 19:30 عراق و قطر باشه، دیداری که در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی برگزار خواهد شد. برای دور چهارم نهایی ترکیب سه مسابقه مشخص شده. دیدارهای ویتنام، ژاپن و ایران چین رو که خدمتتون عرض کردم پنجشنبه 16:30 و 19:30 برگزار میشه، اما دیدار جمعه غروب امارات و استرالیا هم قراره که ساعت 19:30 برگزار بشه. فقط میمونه دیدار 16:30 جمعه، میشه دیدار سوم یک چهارم نهایی که باید منتظر دو مسابقه مهم امروز باشیم. برنده کره جنوبی بحرین و قطر عراق میرن و جمعه ساعت 16:30 دیدار سوم یک چهارم نهایی رو برگزار خواهند کرد. اما در مورد بازی حساس امروز قطر و عراق که قراره برگزار بشه، بشار رسن هافبک تیم ملی فوتبال عراق که هافبک در واقع پرسپولیسی تیم فوتبال عراق هست، باید بگیم که در مصاحبه خبری حضور پیدا کرده و گفته خیلی جاه طلبانه وارد کشتوم نهایی میشیم و به چیزی جز پیروزی مقابل قطر و صعود چهارم نهایی فکر نخواهیم که تیم خوب و یک دستی داریم و امیدواریم که امروز مقابل قطر با یک نمایش دلپذیر به یک چهارم نهایی صعود کنیم. اما دیروز و دیشب هم سه مسابقه برگزار شد. ژاپنی‌ها با یک پیروزی کاملا اقتصادی و یک گله یکیچ عربستان را از گردونه مسابقات حذف کردند تا ادامه همکاری خوان آنتونیو پیتسی سرمربی عربستان با فدراسیون فوتبال این کشور در حالی از ابهام باشه و معلوم نباشه که آیا این مربی میخواد ادامه بده همکاریشو با تیم ملی فوتبال عربستان یا خیر. بازی دوم دیدار استرالیا و ازبکستان بود. مدافع عنوان قهرمانی به سختی در ضربات پنالتی 4-2 ازبکستان رو برد و به 1/4 نهایی رفت و حریف کشور میزبان امارات شد. و بازی آخر دیروز و دیشب هم جدال امارات و قرقیزستان بود. قبل این مسابقه خود اماراتی هم فکر نمی‌کردن قرقیزها اینقدر سرسخت و جنگجویانه مسابقه فوتبال رو دنبال بکنن. امارات دو مرتبه از قرقیزها جلو افتاد، اما هر دو بار قرقیزها بازی رو 2-2 مساوی کردن، در واقع مساوی کردن بازی رو. گل دوم قرقیزها دقیقه 91 توسط رستموف به ثمر رسید، اما تیر خلاص رو دقیقه 103 علی خلیل بازیکن امارات از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند تا کشور میزبان به 1/4 نهایی بره. دیدار دیشب امارات و استرالیا امارات و قرقیزستان، امارات استرالیا که میشه 1/4، امارات قرقیزستان خیلی هم پایان خوشی برای کشور میزبان نداشت. خلیفه مبارک مدافع کلیدی و تنومند اماراتی ها دیشب با تیر دروازه برخورد کرد در بازی با قرقیزستان و دچار شکستگی استخوان پا شد و طبیعتاً ادامه مسابقات رو از دست خواهد داد. ایشون یک مطلبی رو هم نوشتن بعد از این مصونیت و گفتن باید برای ادامه درمان به کشور آلمان سفر کنم. های دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان آماده سفر به کشور امارات هستند. ایشون قولشون رو دوباره یادآوری کردن و گفتن چنانچه تیم ملی فوتبال کشورمون بتونه چین رو شکست بده و به نیمه نهایی رقابت‌ها صعود بکنه، من به امارات میرم و از نیمه نهایی تا فینال همراه تیم ملی فوتبال ایران در این تورنمنت خواهم بود. و خبر آخر این که تعویض طلایی و فرشته نجات چینی ها مقابل تایلند، شیاو گفته ایمان داشتیم رقیب ایران میشیم در دور بعدی مسابقات. خیلی متشکرم از همراهیتون خانم ها آقایان، خدا حافظ تا صبح فردا 8:40 روی خط ورزش.
We are Baden-Jude. چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون چین چین
میزبان
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم، نیمروزتون خوش. شما در این مجال شنونده رادیو ایران و برنامه میزبان هستید. ازتون دعوت میکنم به مدت حدود 40 دقیقه شنونده این برنامه باشید. صدا بردار این برنامه خانم سلیمانی. تهیه کننده خانم فطرتی. و کارشناس مجری من احمد طبیعی در خدمت شما هست. علوم انسانی و توسعه موضوعی است که در این برنامه میزبان درباره اون صحبت خواهیم کرد. مهمانانی که در برنامه حضور دارن آقای دکتر مهران کشکار هرانکی، دکترای مدیریت راهبردی دانش و همینطور فلسفه علم، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی هستند. و آقای دکتر جواد صادقی جعفری، دکترای علوم اجتماعی و قائم مقام ریاست دانشگاه سوره و سرپرست معاون پژوهشی این دانشگاه، باز هم مهمان ما هستند در این برنامه میزبان. خوشحال میشیم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید و با توجه به موضوع پر اهمیتی که در این برنامه هست به دقت به برنامه توجه کنید. خوشحالم میشیم دیدگاه شما رو از طریق شماره 162 سازمان بشنویم. سپاسگزاری میکنم آقای دکتر صادقی از حضورتون در استودیوی برنامه میزبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکار محترم آقای دکتر کشکار و همینطور شنوندگان عزیز.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر کشکار، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب احترام دارم خدمت جناب علی استاد عزیزم آقای دکتر صادقی.
ما در یکی از برنامه‌های پیشین میزبان آقای دکتر صادقی هم آقای دکتر کشکار دو مهمانمون رو در برنامه داشتیم و گفتگو کردیم درباره حوزه علوم انسانی و نقش و تأثیر اون در موفقیت، پیشرفت و توسعه کشور. دیدگاه‌های گوناگونی رو شما مطرح کردید آقای دکتر کشکار، آقای دکتر صادقی مطالب گوناگونی مطرح شد. در پایان به این نتیجه آقای دکتر کشکار رسیدن که علوم انسانی رو آنطور که باید بهش میپرداختیم برای موفقیت جامعه نپرداختیم. شما هم به تعبیری به این نکته اشاره کردید و بیان کردید که جا داره که ما در بحث علوم انسانی فعالیت‌های گسترده‌تر و بیشتری رو داشته باشیم. ما می‌خوام ازتون درخواست بکنیم در اینجا صحبت بفرمایید با توجه به شرایط امروز کشور، ما در چه زمینه‌هایی در علوم انسانی باید فعالیت بیشتر داشته باشیم یا بتونیم به علوم انسانی چگونه بپردازیم که بتونیم نقش مؤثرتری در توسعه و پیشرفت کشور داشته باشیم. آقای دکتر صادقی،
عرضم به حضور شما که این که ما به چه رشته هایی بپردازیم، به چه علومی بیشتر بپردازیم یا کمتر، قبلا هم این بحث اشاره شد و همکار محترممونم فرمایش کردن که همه واقعا اینجا نمیتونیم تمیزی قائل بشیم که به این علم باید بیشتر بپردازیم یا به علم دیگری، اما به نظرم به یه نکته میتونیم فکر بکنیم. ببینید علوم انسانی، نمیگم در غرب پدید اومد، ولی الزاماً و فقط در غرب پدید اومد. تو برخی از حوزه ها حداقل میدونیم که اینطوری نیست و خود علمای غربی هم به همین مسئله اعتقاد دارن. اما علوم انسانی در غرب تحول پیدا کرد و رشد پیدا کرد و همزمان شد با توسعه، هم علت توسعه شد و هم خودش معلول توسعه شد. باید ببینیم که چه شرایطی در غرب به وجود اومد که این علوم انسانی تونستن رشد بکنن، و بعد میتونیم یه مقایسه‌ای با جامعه خودمون بکنیم و ببینیم که چه اتفاقی اینجا داره میفته و افتاده و جهتگیری ها به چه سمتی. در غرب چند تا مسئله باعث شد که علوم انسانی رشد بکنن. یکی مسائل اجتماعی بود، یعنی مسائل عینی جامعه، و یکی هم تغییر در مسائل فکری بود. در مسائل اجتماعی شروع صنعتی شدن و رشد صنعتی یک سری بحران‌های اجتماعی ایجاد کرد. مثلا شما حساب بکنید که انقلاب صنعتی خودش یه تحولات عمیقی رو در خانواده و در طبقات اجتماعی و در نظام اجتماعی پدید آورد. مثلا نظام فئودالیته از بین رفت، خانواده ها از خانواده های گسترده به خانواده های هسته‌ای تبدیل شدن و مهاجرت ها صورت گرفت. این خودش فی نفسه یک بحران ایجاد کرد، یک بحران اجتماعی. و بعد در پی همین اتفاق شهرنشینی گسترش پیدا کرد و کلان شهرها به وجود اومدن. این کلان شهرها مهاجرها رو پذیرفته بودن و اینا یک بحران های اجتماعی دوباره در شهرها ایجاد شد. بحران‌هایی مثل بزهکاری، رشد بزهکاری، حاشیه نشینی و فقر و مسائلی از این دست، اینم خودش دوباره یک بحران ایجاد کرده بود. از اون طرف رشد سوسیالیست و افکار اینطوری یک مسئله ایجاد کرده بود که چگونه بایستی نظام سرمایه‌داری از خودش دفاع بکنه و رشد بکنه. یه طرف دیگه، یعنی یک جنبه دیگه، این بود که علم در علوم طبیعی تونسته بود رشد بکنه و این رشد در علم طبیعی باعث شده بود که به واقع به این فکر بکنن متولیان جامعه که همونطور که یا اونایی که در علوم انسانی کار میکردن، همونطور که علم تونسته مشکلات حوزه طبیعت رو رفع بکنه، مثلا بیماری های مصری رو تونسته مهار بکنه، سیل ها رو مهار بکنه، بالاخره انسان به طبیعت یک جوری فائق شده بود. خب این اندیشه ایجاد شده بود که آیا نمیشه ما یک علمی پدید بیاریم یا رو علومی کار بکنیم که این علوم به مثابه علوم طبیعی حرکت بکنن و همونطور که انسان تونسته مسائل مربوط به طبیعت رو کمتر بکنه و کاهش بده، همینطور بحران‌های اجتماعی رو کاهش بده. به اینا شما اضافه کنید انقلاب‌های بزرگی که انجام شده بود در انگلستان، در آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه، اونم خودش بحران ایجاد کرده بود. اینا حداقل در حوزه علوم اجتماعی، جامعه شناسی و این نوع علوم، اینا یک زمینه ای ایجاد کرده بود که یه عده به این فکر بکنن که ما به یک علمی نیاز داریم که بتونه این بحران‌های اجتماعی رو کاهش بده. خب ممکنه که شنونده ها این سوال رو بکنن که خب بحران‌های اجتماعی در جای دیگه هم بوده، مثلا در شرق هم بعضی کشورها بحران‌های اجتماعی وجود داشته، پس چرا در اونجاها علوم انسانی رشد نکرده؟ در کنار این و همجوار با این مسائل اجتماعی و بحران‌های اجتماعی، یه اتفاق دیگه افتاد و اون اتفاق این بود که برخی اندیشه‌های فلسفی و فکری در همین زمینه ایجاد شد. یعنی تفکر اون آدم هم عوض شد، تفکر اون آدم ها در رابطه با خودشون و در رابطه با این که چگونه باید عمل بکنن و مشکل کجاست. این دوتا وقتی کنار هم، که حالا مهمترین پدیده رو همون جریان عصر روشنگری میدونن که در اروپا اتفاق افتاد و یک فلسفه های جدید برای زیستن ایجاد شد. این فلسفه های جدید به علاوه اون بحران های اجتماعی علوم انسانی رو جهش داد و استارت زد. بعد اینا وارد جوامع دیگه شد و ما یک رونوشتی از این علوم رو آوردیم. خب حالا باید ببینیم که اون زمینه‌های اجتماعی و زمینه‌های فکری که اونجا اتفاق افتاد و علوم انسانی در اونجا رشد کرد، آیا در اینجاها اتفاق افتاده و اینا در اینجا هم وجود داره یا نداره؟ اگر نیست چه نقص‌هایی وجود داره و باید چه کاری کرد؟ اینا مسائلیه که میتونیم یه مقداری بیشتر روش تمرکز بکنیم تا بحث شکافته بشه.
من ممنونم آقای دکتر صادقی از توضیحی که بیان کردید. آقای دکتر کشکار، از حضرت عالی میخوام همین توضیح رو بیان بفرمایید، با توجه به نگاهی که آقای دکتر صادقی داشتن، آیا شما هم همین نگاه رو دارید یا نه؟ و اگر همین هست، با توجه به اینکه علوم انسانی رشدی پیدا کرد، جهش پیدا کرد، تغییر پیدا کرد و خواسته یا ناخواسته وارد جامعه ایرانی هم شد، ما در جامعهمون علوم انسانی رو هم از گذشته داشتیم، آیا تلفیقی صورت گرفت؟ آیا خط‌کشی به وجود اومد؟ آیا در اون علوم انسانی که ما از پیش داشتیم تأثیر گذاشت، اون رو به سمت جلو حرکت داد؟ این رو هم بهش بپردازید، من سپاسگزاری میکنم. بفهمید، خواهش میکنم.
من اجازه میخوام که در واقع اشاره به یک حدیث پرنقضی رو در واقع از حضرت امام علی داشته باشم که
میفرمایند
العلم سلطان من وجده ساله و من لم یجده سیل علی. به هر حال یک واقعیتی است انکارناپذیر، ما باید بپذیریم همچنان که در این حدیث شریف هم اومده، علم اقتدار هر کسی در واقع این رو داشته باشه به تبع میتونه، حالا ما نگاه تحکمی نداریم ولی واقعا میتونیم غلبه پیدا کنیم. حالا ما نگاه مثبت رو داریم و واقعیت همینه.
میخوام به جای غلبم از واژه مدیریت استفاده کنیم. مدیریت بدتری داریم.
ما میتونیم در واقع پیشرو باشیم، ما صرفا دنبال رو نباشیم، ما در واقع به عبارتی مدیریت شونده نباشیم، ما بتونیم قدرت مدیریت داشته باشیم. و طبیعیه که اگر کسی در واقع، چون حالا اینه در واقع، اگر من کلمه غلبه رو آوردم به واسطه اینکه در واقع اینه یا نص صریح ترجمه در واقع معنی لغویش رو میگه، بله ما میتونیم در واقع تفاسیر. بنابراین میخوام این عرض کنم که یا در یه حدیث دیگه داریم که پیامبر اعظم میفرماد که دنبال علم برید ولو در چین باشه. پس اینها نشون میده که علم در واقع اهمیت داره، اهمیتش هم مال امروز و دیروز و در واقع مال یک جامعه خاص نیست، اهمیتش در حل مسئله است، اهمیتش در به عبارتی در هدایت جامعه به سمت اون هدفی که در واقع داره تعریف میکنه. ببینید آقای دکتر به درستی اشاره کردن در ارتباط بین، در تعامل بین توسعه و علم، حالا یکیشون معلولن یکیشون در واقع در یک جایگاه میتونه در واقع علت باشه، واقعیت همینه. ما اگر بیایم رابطه بین علم و توسعه رو، علم و اقتدار رو بررسی کنیم، میبینیم که در جاهایی علم میاد در واقع در منابع تولید قدرت در واقع تأثیر میذاره، علم حتی در فرایندهای تولید قدرت تأثیر میذاره. جهان امروز واقعیت امر اینه که جهان دانایی محوره. شما تصور بفرمایید یک مسئله رو که خب تازه اینجا خودش هم یه بحثی وجود داره، شاید یکی از باز واقعیت‌های علوم انسانی اینه که ما خیلی متاسفانه بین مسئله و مشکل نمیتونیم تمیز قائل بشیم. اصلا مسئله چیه، مشکل چی هست؟ شاید بعد نیست من اینو داخل پرانتز عرض کنم، یک مشکل میتونه چند تا مسئله باشه، مسئله همیشه بعد از مشکل هست. یعنی اگر قراره که متاسفانه اتفاقی که در خیلی از جواب و مشخصا در کشور ما میفته و بر اساس همین در واقع علوم انسانی متهم میشه، به واسطه که ما بین این دوتا خلق قائل میشیم، یعنی ما چون نمیتونیم مسئله رو از مشکل تمیز بدیم، مثلا فرض بفرمایید که یک مسئله‌ای که به نظر من در جامعه بهش در واقع متناوب میشیم، اون رو میام چیکار میکنیم؟ اگر پاسخی امروز براش پیدا نمیکنیم، همه رو متهم میکنیم، میگیم شما اقتصاددان چیکار کردید، شما سیاستدان چیکار کردید، شما مثلا اهل فرهنگ چیکار کردید که وضعیت در واقع فرهنگ به این صورت. ما بایستی بفهمیم و باید اینو درک کنیم و باید اینو تمیز بدیم، باید اینو تبیین کنیم که بله ممکنه در واقع چنین مطالبه‌ای که شما دارید میکنید به حق باشه، ولی این یک مشکل هست. ما بایستی بیایم در واقع در همون اخلاق مداری که در جلسه قبل اشاره شد، بیایم این رو خبرگان بیان بشینن و در واقع این رو به مسائل مختلف دستبندی کنن. وقتی که مسئله مشخص شد، قطعا برای مسئله راه حلی وجود داره. یادمون باشه علوم انسانی فی نفس توسعه پیدا نمی کند مگر حداقل از دو نگاه، یا بر اساس نظام مسائلی که از پایین به بالا تعریف میشه از دل جامعه در میاد، یا بر اساس آرمان ها و ارزش هایی که از بالا وجود داره. در واقع یک نگاه بالا به پایین و نگاه پایین به بالا. من بر اساس آرمان ها و ارزش های در واقع معنوی دینی خودم قرار به یک هدفی برسم. برای اینکه به اونجا برسم یکی از الزاماتم در واقع دست یافتن به علمی است با این مشخصات. پس بنابراین این یکی از پیشران های در واقع من برای تولید در واقع اون علم است. دو، به هر حال من در جامعه دارم زندگی میکنم که مطالبه داره، نیاز داره، بایستی مسئله رو از کشور حل کنم، مسئله رو از خودم حل کنم، مسئله رو بایستی از، بنابراین از دل مسئله من بایستی سازکارش رو فراهم کنم، بخشیش سخت افزاریش، بخشیش نرم افزاری. به هر حال خود این کمک میکنه به تولید علم. پس بنابراین یادم باشه که علم، شاید بهتر باشه من اینجور عرض کنم که رابطه بین علم و قدرت، علم و در واقع توسعه، علم و کسانی که میتونن علم رو در واقع کمک کنن که توسعه بدن، در واقع من دنبال یک کلیدواژه میگردم که به عبارت اینها انگاری در دل همدیگه تنیده شدن. یعنی من نمیتونم یه خطکش بذارم بگم که مثلا از اینجا تا اینجا علمه، از اینجا به بعد مثلا فرض بفرمایید که توسعه است با نگاه مثلا حاکمیتی. اصلا اینجور نیست. شما اگر تاریخ رو ورق بزنید میبینید که در ادوار مختلف تاریخ بودن در زمانهایی که در واقع علم خاصی در واقع رشد پیدا کردن، حتی در علوم انسانی. ببینید بنده تصورم بر این خیلی حاشیه نرم، میخوام این عرض کنم که به اعتقاد بنده به نظرم میرسه که ما زمانش رسیده که علوم انسانی رو بگیم علوم راهبردی، واقعا بگیم علوم راهبردی. اگر امروز شما توسعه‌ای رو مثلا فرض بفرمایید در علوم هستی میبینید، در علوم نانو میبینید، در علوم بایو در کشور خودمون میبینید که الحمد و شکر خدا در جهان حرفی برای گفتن داریم، به نظر من به واسطه این هست که این در نتیجه یا به عبارت یکی از کارکردهای توجه به علوم انسانی هست. وقتی یه حاکمیت، وقتی رهبری حمایت کنه، به عبارتی توجه معطوف اون خواهد شد. شما اگر صفحات تاریخ رو ورق بزنید، اگر حاکمی، اگر نظامی، اگر حکومتی، اگر دولتی از علوم خاص حمایت کرده، قطعا پیشرفت کرده. و البته در طرف مقابل دغدغه علم پاسخ به اون چیزیست که به عنوان دغدغه حاکمیت هست. اینجوری نبودی که علم برای خودش کار خودش انجام بده، مثلا فرض جامعه حرکت خودش داشته باشه.
سپاسگزاری میکنم از شما آقای دکتر کشکار. خانم ها آقایان، شما شنونده رادیو ایران هستید و برنامه میزبان رو میشنوید با موضوع علوم انسانی و توسعه. دکتر صادقی، با در نظر گرفتن مطالبی که در فرصت پیشین شما بیان کردید، من میخوام این رو ازتون درخواست بکنم که به نظر شما پیشرفت‌های علوم مختلفی که بیان کردید با توجه به شرایطی که در جامعه جهانی اشاره کردید به وجود اومد و وقتی این وارد ایران شد، باید با علوم انسانی به صورت موازی حرکت میکردن و حرکت نکردن، علوم انسانی جامانده شد از سایر علوم دیگه؟
حالا علوم دیگه هم ممکنه که همین شرایط رو بتونیم در موردش صحبت بکنیم. بحث این بود که علوم انسانی یا هر چیز دیگه وقتی میخواد در یک جامعه رشد بکنه، نیاز به یک زمینه‌های اجتماعی داره و یک زمینه‌های فکری. یعنی علم، حالا در رابطه با علم و قدرت آقای دکتر فرمایشات خوبی داشتن که بالاخره این دوتا ارتباط داره. بله، خیلی گاهی چپ ها خیلی به این اشاره میکنن و غلیظش میکنن، لیبرال ها یه جور دیگه نگاه میکنن به این موضوع، و اینکه اصلا چطوری باید باشه، علم باید مثلا به قدرت اتصال داشته باشه یا نباید داشته باشه، اینا یه بحثایی که وجود داره. اما به نظر میرسه که علوم انسانی که الان مورد بحث